سلام، امروز یک شنبه 28 اردیبهشت 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. امروز از چالش‌های پنهان در زیست بوم ایران و نارسایی‌های ساختاری در پروژه‌های حفاظتی تا فاجعه انسانی در روستای رمون که نتیجه بی‌توجهی‌های مزمن صحبت می‌کنیم و در ادامه به وضعیت موزه‌های کشور نگاهی خواهیم داشت. نهادهایی که با وجود ظرفیت فرهنگی بالا همچنان درگیر عقب ماندگی‌های مدیریتی هستند. با من همراه باشید. موزه های ایران جامانده از زمان. شاید این تصویر رو یادتون باشه، صفحه طولانی مقابل موزه هنرهای معاصر برای تماشای پیکاسو در تهران یا هیجان عمومی برای آثار موزه لوور در موزه ملی ایران. این استقبال بی سابقه رو خیلی به درستی نشونه ای از تشنگی جامعه برای تجربه فرهنگی دونستن. اما آیا این موج تونست موزه ها رو از وضعیت راکدشون بیرون بکشه؟ امروز همزمان با روز جهانی موزه پرسش اینجاست. حال موزه های ایران چطوره و آیندهشون چطور رقم خواهد خورد؟ واقعیت اینه که موزه های ایران با تمام ظرفیت و پتانسیلشون همچنان اسیر نگاه های سنتی و مدیریتی هستند. نگاه هایی که بیش از آینده نگری نگران صندلی مدیریت هستند. سال هاست وعده هایی مثل موزه های سبز یا ورود فناوری به موزه ها روی کاغذ مونده. بسیاری از موزه ها هنوز کاتالوگ دیجیتال ندارن. وبسایتی که اطلاعات آثار رو دسته‌بندی کنه در دسترس نیست و حتی ابزارهای ساده‌ای مثل راهنمای شنیداری در اکثر اونها وجود نداره. این در حالیه که موزه‌های جهان بعد از پاندمی کرونا با سرعتی خیره کننده متحول شدن، تبدیل به فضاهای تعاملی، آموزشی و تجربه محور. امسال شعار روز جهانی موزه آینده موزه ها در جوامع به سرعت در حال تغییره. شعاری امید بخش اما در تضاد کامل با وضعیت فعلی موزه های ایران. آیا وقت اون نرسیده که مدیران با واقعیت روبرو بشن؟ تغییر فقط با سخنرانی و بزرگداشت اتفاق نمیافته. اگه امروز به جای مواجهه با گذشته نتونیم آینده رو در موزه ها بازآفرینی کنیم، تنها یادگاری که برای آیندگان میمونه وعده های جامونده خواهد بود. دوستان، به مناسبت روز جهانی موزه، روزنامه نگاران و فعالان این حوزه در پیام ما در این باره یادداشت هایی رو نوشتن. از جمله یادداشتی به عنوان موزه متعلق به جامعه است که به آینده می اندیشد، از احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی ایکوم، و یادداشت های دیگه که زیر عنوان پرونده موزه امروز روزنامه و گزارش آینده موزه ها در عصر شتاب زدگی در وبسایت پیام ما .ir در دسترسه و میتونین بخونید. آتشی که رمون را بلعید. امروز از روستای رمون در دل کوههای جیرفت براتون میگیم، جایی که آتش نه فقط درختان و خانه ها که جان و امید مردمانش را هم سوزوند. آتشی که بنا به روایت اهالی به دلیل عبور خطرناک کابل های برق فشار قوی از بین باغ ها شعله ور شد. همون کابل هایی که مردم یک سال تمام از جرقه هاش گفته بودن اما گوش شنوایی نبود. حالا بیش از 20 هکتار باغ، خانه و حتی تنها چشمه آب آشامیدنی روستا در آتش از بین رفتن. ویرانی اونقدر گسترده است که بعضی میگن 70% رمون خاکستر شده. در این حادثه نه تنها خسارت‌های مادی بلکه رنج‌های انسانی هم عمیق بود. دام‌ها سوختن، مردم بی‌پناه موندن و امدادرسانی هم با تأخیر انجام شد. یک بالگرد اومد اما بدون تجهیزات کافی. اهالی با دست خالی، بیل و خاک با آتش جنگیدن. یکی از روستاییان میگه منو برق گرفت ولی باز کسی توجه نکرد. حالا هم سیم برق روی درخت مونده و هنوز کسی نیومده. حتی حالا هم خیلی ها کنار جاده خوابیدن، بدون چادر، پتو یا حتی آب سالم. ماجرا فقط درباره یه آتش سوزی نیست، درباره سالها بی‌توجهی، زیرساخت‌های ناکارآمد و محرومیتی که از رمون چهره غمگین ساخته. مسئولان هنوز مشغول ارزیابی خسارتن، اما مردم رمون سالهاست که با دردها و خطرات زندگی می‌کنن. رمون تنها نیست، اما در آتش و سکوت تنها رها شده. آیا کسی صدای این مردم رو خواهد شنید؟ طبیعت ایران، این گستره زیبا و متنوع هر روز درگیر تهدیداتی نامرئیه. تهدیداتی که آرام و بی صدا پیشروی می‌کنن و تنوع زیستی کشور رو به خطر می‌اندازن. در سومین همایش پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده که در دانشگاه شیراز برگزار شد، کارشناسان و پژوهشگران درباره چالش‌های حیاتی برای محیط زیست ایران گفتگو کردند. از خطر گونه‌های مهاجم تا فراز و فرود پروژه حفاظت از یوز آسیایی و حتی محدودیت‌هایی که متخصصان محیط زیست با اون روبرو هستند. مریم شهبازی، دانشیار دانشگاه گرگان، هشدار داد که تاکنون بیش از 155 گونه مهاجم در ایران شناسایی شدند، گیاهی، جانوری و حتی میکروبی. بعضی از اونا در فهرست 100 گونه مهاجم بسیار خطرناک دنیا قرار دارن. به گفته او، گونه های مهاجم دومین عامل تهدید تنوع زیستی در دنیاست و آثار ویرانگری دارن، از شکار پرندگان و انتقال بیماری گرفته تا نابودی زیستگاه ها. او تأکید کرد که برخلاف تصور رایج، این گونه ها حتی در پارک های ملی هم نفوذ می کنن و مقابله با اونها بدون نهاد تصمیم گیر و قانون های اجرایی ممکن نیست. در بخش دیگری از همایش با غیر نظامی، مدیر ملی پیشین پروژه حفاظت از یوز آسیایی، به دلایل شکست این پروژه پرداخت. از اختلاف های درون سازمانی و کمبود نیرو تا تهدید های مثل سگ های بدون صاحب و جاده هایی که جان یوزها را می گیرن، او بر ضرورت دوربین گذاری، نصب گردن بندهای ماهواره‌ای و حذف تهدیدهای انسانی تاکید کرد. اما یکی از صریح ترین سخنان رو مهدی مجتهدی، فعال محیط زیست، مطرح کرد. او از غیبت متخصصانی گفت که به دلایل امنیتی از حضور در چنین نشست‌هایی محروم شدند و پرسید چطور میشه از مشارکت حرف زد وقتی متخصصان رو از میدان بیرون گذاشتن. همایش شیراز نشون داد حفاظت از طبیعت ایران نه فقط نیازمند دانش و ابزار، که نیازمند شجاعت، صداقت و تصمیم گیری های جمعیه. اگه هنوز میخواییم صدای طبیعت رو بشنویم، باید فضا رو برای اونهایی که دل در گروه اون دارن باز بگذاریم. سپاسگزارم که با من همراه بودین. ایام بتام، خدا نگهدار.